باشید با سخنان رجعت الاسلام و المسلمین وحیدی به مدت 9 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، تواضع یکی از دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و یکی از کارهایی است که خود اون حضرات انجام میدادن و ما نشون دادن که باید متواضع باشیم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن علیک بالتواضع فانه من اعظم العباده، بر تو با تواضع که برترین عبادات همین تواضعه. امام عسکری علیه السلام روایتی از وجود نازنینشون نقل شده، حضرت فرمودن التواضع نعمت لا يحسد عليها، تواضع یه نعمتیه که به این تواضع کسی حسد نمیورزه، برای اینکه همه میتونن از این نعمت استفاده بکنن. آدم های حسود وقتی میبینن یه کسی یه خیری داره، یه نعمتی داره، یه چیزی داره و اونها ندارن، ممکنه نسبت به او حسد بورزن، حسودی کنن. ولی همه آدم ها میتونن متواضع باشن، دیگه حسودی معنا نداره. روایت دیگری نقل بکنم. در این روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینجور نقل شده که خدای متعال به 5 دسته از انسان نزد فرشتگان مباهات میکنه، افتخار میکنه. اولین اونها مجاهدین در راه خداست، فقرایی که دین خودشون رو به دنیا نمیفروشن و صبر میکنن بر این فقر. سومین دسته کسانی هستند که برای خدای متعال و به خاطر خدا تواضع میکنند. سومین دسته انسانهای متواضع هستند. چهارمی ثروتمندانی که بی‌منت به فقرا کمک میکنند. و پنجمین دسته کسی که در خلوت از خوف خدای متعال گریه میکنه. خدا ما رو جز این 5 دسته قرار بده، هم توفیق مجاهده در راه خدا بهمون عنایت بکنه، و اگر تقدیرمون در فقر هست توفیق صبر بر این فقر بهمون عنایت بکنه، توفیق تواضع برای خدا در مقابل بندگان خدا به ما عنایت بکنه، و توفیق انفاق به فقرا بدون اینکه به اونها منت بگذاریم، و توفیق عبادت شبانه و گریه از خوف خدا در تنهایی و مناجات با او به هممون عنایت کنه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا حفظ کنه حضرت حجت الاسلام و المسلمین. حاجه‌های قرائتی نقل میکنن من حدوداً 20 سالم بود، در 20 سالگی کلاس میگذاشتم برای بچه‌ها در یک مسجدی، رفته بودم چند تا بچه هم اونجا جمع میشدن، من براشون کلاس میگذاشتم، روی تخت سیاه مطلبهایی رو مینوشتم و خیلی اینها استفاده میکردن بچه‌ها. در اون مسجدی که من کلاس گذاشته بودم مرحوم آیت الله ستوده و مرحوم آیت الله صلواتی هم نماز می‌خوندن و منم شاگرد این دو بزرگوار بودم، رفتم خدمتشون و گفتم که شما اینجا نماز می‌خونید، بچه‌های خودتون بچه‌های محل رو بگید بیان پشت سر شما نماز بخونن، منم براشون قصه تعریف بکنم که بچه‌ها یواش یواش با این معارف رشد بکنن. حضرت آقای قرائتی که خدا حفظشون بکنه، ایشون می‌فرمودن فرزند آیت الله مشکینی هم می اومد و درس‌های ما رو می نوشت و یادداشت می کرد و می رفت به پدرش در خانه نشون می داد که این حاج آقای جوونی که تو مسجد حرف می زنه این حرفا رو بر ما زده. یه وقتی مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه اومدن پیش من و از من تشکر کردن، گفتن این حرفایی که شما می زنی خیلی قابل استفاده است، من می خوام توی جلسه بچه ها شرکت بکنم. حاج آقای قرائتی میگن من خدمت آیت الله مشکینی عرض کردم که حاج آقا 10-12 تا بچه بیشتر نیستن، حال شما با این مقام علمیتون آیت الله استاد اخلاق استاد حوزه بیاد کنار این بچه ها بشینید شاید مناسب نباشه. ایشون فرمودن نه من دوست دارم بیام بنشینم. حاج آقای قرائتی فرمود آیت الله مشکینی که برای 1000 طلبه درس میداد اومد و در جلسه بچه ها و کنار بچه ها نشست، من هم رفتم پای تخته و شروع کردم بحث رو برای بچه ها گفتن. وقتی که اومدیم بیرون آیت الله مشکینی به من فرمودن قرائتی بیا یه معامله‌ای بکنیم. عرض کردم آقا چه معامله‌ای؟ فرمود شما ثواب این جلسه‌ای که 20 تا بچه توش بودن رو به من بده، من ثواب جلسه 100 طلبه که تو مسجد امام کفایه یا مکاسب یا درس خارج میگم اینو به تو میدم. آقای قرائتی میگن اصلا این برخورد این عالم بزرگوار خیلی من رو تشویق کرد که اینقدر متواضعانه میاد و بعد اینجور برخورد میکنه با من که من رشد بکنم. بعدن هم در درس از من تعریف کرده بود، فرموده بود که مثل این قرائتی باشید، هم کفایه میخونه هم مکاسب میخونه، درسای طلبگیشو میخونه، برای بچه ها هم جلسه داره. بعد یکی از فامیلهای خودشون رو، یکی از طلبهای خودشون رو که در اردبیل و اون طرفا بودن فرستاده بود بیاد سر جلسه من بنشینه، درسهای من رو برای بچه ها یاد بگیره و بره اونجا تو منطقه خودشون اجرا بکنه. طلبها وقتی این برخورد مرحوم آیت الله مشکینی رو دیدن مراجعه کردن، گفتن آقا ما میخواییم ببینیم تو چجوری درس میدی. گفتم ابی نداره، بیایید ما این درسمون اینجوریه. اومدن یه چند جلسه ای که نشستن گفتن ما خیلی رومون نمیشه کنار بچه ها بشینیم یاد بگیریم، اگه میشه شما یک جلسه مستقل بر ما بگذارید. گفتم اشکالی نداره. من یه جلسه داشتم برای بچه ها درس می دادم، یه جلسه دیگه داشتم برای طلبه های جوان درس می دادم که چجوری به این بچه ها یاد بدن. چون یه یواش یواش این خبر پیچید و 100 تا طلبه می بدن سر کلاس یاد بگیرن چجوری به بچه ها درس بدن. یه وقتی باز آیت الله مشکینی رحمت الله علیه با تواضعی که داشتن فرمودن من میخوام تو این جلسه ای که برای طلبه ها درس میدی بیام شرکت بکنم. گفتم آقا شما فرمود دوست دارم بیام. تشریف آوردن تو اون جلسه، از ابتدا تا انتها نشستن، من درس دادم و بعد نماز جماعت رو خوندن. یه عالم بزرگوار با تواضع خودش ببینید چقدر میتونه یک طلبه رو رشد بده. خدا به ما توفیق بده اهل تواضع بشیم، خودمون رو بی خود بالاتر از دیگران ندانیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
درود بر شما شنوندگان گرامی، شنیدیم برنامه پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که باز هم درباره علما صحبت کردند و حکایاتی رو بیان کردند که انشاءالله مورد نظر شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. اما تا پایان این بخش برنامه دیگر داریم خاطرات ماندگار، نشانی و در پایان هم برکرانه نور که ساعت 21:30 پخش میشه با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم تا این ساعت و این لحظه برنامه‌های رادیو معارف مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم ساعت مفیدی رو برای شما سروران ارجمند فراهم کنیم. با این امید دعوت میکنم همراه ما باشی تا لحظاتی دیگر با برنامه خاطرات ماندگار که میپردازیم به این برنامه به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس از زبان رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. به مدت 15 دقیقه برنامه خاطرات ماندگار رو تقدیم شما میکنیم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار یاد می‌کنیم از تیز پروازان هوانیروز قهرمان و خاطرات خلبانان شجاع هوانیروز رو تقدیمتون می‌کنیم. ابتدا خاطرات سرهنگ خلبان علی حسینیار رو از عملیات خیبر می‌شنویم.
عملیات خیبر اسفند سال 62، ما از اصفهان پرواز کردیم و رفتیم در اهواز. میتونم بگم 90 فروند هلیکوپتر در اهواز مستقر بودیم. در این عملیات هلیکوپترهای نیروی هوایی و هلیکوپترهای نیروی دریایی هم حضور داشتن. رهبری این عملیات با هوانیروز بود، تیمسار جلالی که فرمانده هوانیروز بودن و بعدم وزیر دفاع شدن بعد از فرماندهی ایشون عملیاتو هدایت کردن. بعد در اهواز تیمها مشخص شدن و در مناطق محورهای عملیاتی معمولا تقسیم بندی میشدن تیم های پروازی. من چون به اصطلاح خلبان نجات مرکز آموزش بودم، به منطقه اعزام شده بودم، کل منطقه حورالعظیم یا حورالهویزه رو به من سپردن به اصطلاح رسکوی کل منطقه باشه و انقدر فرصت نبود که حتی فرصت شناسایی برای بنده نبود که من برم یه منطقه رو یه شناسایی کنم. روی نقشه فقط توجیه شدم که قرارگاه ما که در جوفیر بود، قرارگاه ما کجاست و دو تا محور اصلی داشتیم، جزایر شمالی و جزایر جنوبی. اینها رو من توجیه شدم و مناطقی که بعد از، یعنی ما در عمق این عملیات در عمق خاک عراق بود، اون شهرهایی که به این منطقه به اصطلاح وصل بود مثل بصره، القرنه، اینا رو شناسایی کردیم روی نقشه که منطقه رو توجیه بشه. تقریبا من هفته صبح که در جوفیر مستقر شدن بغل یه جیپ آی وی سی اس و ارتباط داشتیم، هلیکوپترها رفته بودن برای شناسایی و همزمان برای ترابری افسران رابط و نیروهایی که بالای پیشرو بودن. نیروهای پیشرو در سری اول به اصطلاح اعزام میشن به منطقه. حدود 45 دقیقه نگذشته بود که اعلام وضعیت اضطراری شد. یه فرمان سنوک اینا اعلام وضعیت اضطراری کرده بودن. یه وسیله به نام تراست در هلیکوپتر شنوک داریم که تقریبا عامل اصلی برای کم کردن نیرو و زیاد کردن است، یعنی ارتفاع رو کم کنن و زیاد کنن. این تراست رو آسیب دیده بود، تیر خورده بود و از کار افتاده بود. خلبان فرمانده جناب امین طاهری اعلام کرده بود که من چون سوخت زیادی در هلیکوپتر دارم میام روی سر قرارگاه، همون قرارگاه جوفیر، یه مقدار پرواز میکنم تا سوختم کم بشه که اگه خدا نکرده مشکلی پیش بیاد، چون 26 نفر بسیجی اینا پکس داشتن و یه دونه جیپ آی وی سی اس تشنوک بود که گفتن اینا خدا نکرده هلیکوپتر دچار آتش سوزی نشه. من رفتم به سمت هور، اون یه خاکریزی بود که اوایل بین جوفیر و هور بود، از خاکریز رد شدم و قرار بود با جناب امین طاهری تماس بگیرم که به من اطلاع دادن که برگرد، هلیکوپتر داره به منطقه جوفیر نزدیک میشه. من دور زدم برگشتم، دیدم یه فروند چروک در حال اپروچ هست و هاردلندینگ و سانحه. من درخواست 3 فروند هلیکوپتر 214 کردم، رفتم علوی شروع نشستم. خدا رحمت کنه جاوید الاثر، یکی از دوستان صمیمی من جز تیم رسکیو هم بودن، محمد رضا دایگی، در سال 66 ایشون اسیر شدن و دیگه هم به ایران برنگشت. ایشون بودن و زنده یاد استاد خسرو جنگجو، ایشون متخصص نجات بودن. هر دو نفر پیاده شدن و رفتن به طب. اول فرار خدمه هلیکوپتر میرن، خلبانان میرن، الحمدلله همه آسیبای جزئی بود، اومدن سوار هلیکوپتر کردن. جناب جنگجو به من اعلام کرد که منو شهید بیگی میمونیم برای تخلیه بقیه مجروحین، و منم به بقیه هلیکوپترها اعلام کردم که من دارم میرم به سمت اهواز، شما مجروحین رو سوار کنین و بیان به سمت اهواز و دوباره برمیگردیم. ما رفتیم اهواز، مجروحین رو گذاشتیم و برگشتیم و الحمدلله در این سالهه هیچ گونه شهیدی نداشتیم و فقط هلیکوپتر آسیب دیده بود. این اولین سانحه‌ای بود در خیبر پیش اومد. روز دوم روز هلیبورن سراسری شروع شد، منم رفتم جز تیم هلیبورن و هلیکوپتر لیدر بودیم. 7 فروند بودیم، 5 فروند هلیکوپتر از هوانی روز 214، 2 فروند هلیکوپتر 212 از نیرو دریایی بود، 2 فروند کوبرا، 1 فروند موشکدار تاو، 1 فروند نامتاو اسکورت ما بودن که ما هلیبورن رو انجام میدادیم. سورتی دوم حالا دقیقاً یا سوم بود، من تو هلیکوپتر اولین فروند بودم، با استاد سالاری پرواز می‌کردیم. 3 فروند هلیکوپتر طرفای القرنه رو دیدم، چون استاد سالاری داشتن پرواز می‌کردن، من باید گزارش می‌دادم اگر اتفاق خاصی افتاد برای هلیکوپترهای کوبرا. هلیکوپترهای کوبرا معمولاً وقتی اسکورت انجام میدن، ما به صورت فرید فورمیشن یعنی پشت سر هم پرواز می‌کنیم. هلیکوپتر کوبرا اون از نزدیکای فروند آخر پرواز می‌کنن، اگه اتفاقی افتاده بیفته توسط لیدر اطلاع میدن که میاد به اصطلاح درگیر میشه. من اعلام کردم که 3 فروند هلیکوپتر در حال پرواز هستن. همین داشتم اطلاع میدم، 1 فروندش دیدم که لاین آپ کرده به سمت ما و احساس کردم که ما رو هدف قرار داده. دیگه امکان گوران نبود، چه اگه گوران می‌خواستیم بکنیم می‌رفتیم به سمت دشمن نزدیکتر می‌شد. و فروند دومم پشت سر من جناب قلمان خلیلی بودن و جناب کبیر نجات از همدورای خودم بودن. ما 2 فروند در حال اپروش بودیم که به بقیه هلیکوپترها ما هول دادیم. هول دادیم که چون برای هلیکوپتر داره لاین آپ میکنه و داره به ما نزدیک میشه، اونا به منطقه نزدیک نشن. آخرای تقریبا ما 50 پایی بودیم که این هلیکوپتر فلر کرد و شلیک کرد. از این هلیکوپترهای MI-24 بود که تقریبا هر کد از طرفای لانچراش حدود بیش از 50 راکت داره. یه طرف لانچرا رو به سمت ما زد و حدود 10 متر سمت چپ ما که به سمت غرب پرواز می‌کردیم، به سمت جنوب این لانچرا پر تو سنگرهای نیروهای خودی که خیلی ها رو از بین برد. ما تماس گرفتیم با هلیکوپتر کوبرا، هلیکوپتر موشکدارمون جناب عبدالله نجفی بودن و جناب باقر کریمی، نانتاق ما جناب آبدی بودن و یکی از همراهان که الان اسمشون خاطرم نیست. ما 2 فروند که نیروهامون رو تخلیه کرده بودیم، اجازه گرفتیم از منطقه رو تخلیه بریم. اون 5 فروندم هولد بودن تا کوبراها درگیر بشه. ما داشتیم در حال در مسیر برگشت بودیم که آقای نجفی اعلام کرد اولین موشک در راه. روی رادیو شلیک میکنن میگن در راه. اعلام کرده بود که 4 موشک بود. اولی گفت در راه، ما همجوری گوشمون به رادیو بود ببینیم که صدای چیزی دیدیم، نه خبری نشد. دومی گفتن در راه، بازم خبری نشد. سومی در راه، خبری نشد. یه ما یواشواش داشتیم از خوزه خیلی دور می‌شدیم. چهارمی رو که گفتن در راه، صدای زدمش در اومد. یه فروند هلیکوپتر رو در این عملیات جناب باقر کریمی که کابین جلو بودن و هدایت موشک با کابین جلو هست، هدایت پرواز چون موشک وقتی هدایت شونده است خلبان کابین عقب هم خیلی حساسه، اصلا هیچ گونه حرکت هلیکوپتر باید درست در مسیری که موشک داره میره این هدایت بشه که موشک وایرکات نکنه. خلبان نانتاب جناب آبدی گفت که من رفتم با 20 میلیتری برم سر هلیکوپتر ببینم که چیزی ازش باقی نمونده باشه. ما یه دونه تریگر رادیو داریم، اگه روی تی آر گارد بذاریم، اگه هلیکوپتری در منطقه اتفاقی براش بیفته، مرس اضطراری میفرسته. یعنی ما که دور هستیم سانحه رو میبینیم، کافیه این تریگر رو بذاریم رو تی آر گارد و صدای امرجنسی رو میشنویم و اینی که گوشیم دیگه موج خوشحالی رو. همین لحظه که اینقدر خوشحال بودیم، 2 تا هواپیمای عراقی از سمت شمال به جنوب در ارتفاع چند، یه لحظه ما دیدیم که داشتیم ما به سمت شمال پرواز میکردیم، سمت شرقمون این آقایون داشتن پرواز میکردن. چشمتون روز بعد نمیبینه، ما فقط یه نگاهی فرصت کنیم یه نگاهی بکنیم، اونا یه نگاهی کردن و اونا به خیر و ما به سلامه، هیچ کاری به کار ما نمیدن. حالا دیگه چی بود؟ از الطاف لطف الهی بود که خوشحالی ما خلاصه ادامه دار بود که وقتی رفتیم رسیدیم به پایگاه جوفر، بلا فاصله تیمسا جلالی هم یه مصاحبه ترتیب دادن و هر دو خلبان رو یک درجه تشویق کردن و بکنم رسانه ها امارات خیبر ثبت شد. این خلاصه این از روز دوم. آقا روز سوم چهارم چشمتون روز بعد نبینه. سوم چهارم روزایی بود که دیگه عراق یه مسیرهای ما رو کاملا هواپیما اومدن شناسایی کرده بودن و ها یادم رفت بگم یه قسمت ما من و استاد جندر ازمی و استاد شاهین و استاد دژبند یادش بخیر، ما دو فروند اولین فروندایی بودیم که پرواز شب انجام دادیم که تیمسار جلالی هم تو هلیکوپتر ما بودن که بریم مسیر رو برای شب کلیر کنیم. حالا مسیر شب با توجه این که ما باید نمیتونیم ما در افق که پرواز کنیم، از دور شب روشن هست، اینها اومده بودن روی هور کانالایی که برای قایق کنده بودن که قایقا بتونن تردد کنن، اونو چراغ برای ما گذاشته بودن. چراغ رفتمون یه رنگ بود قرمز، چراغ برگشت سبز. ما این چراغا رو که دنبال می‌کردیم بدون اینکه بخوایم لندینگ لایت رو روشن کنیم و نورای به اصطلاح اضافه داشتیم برای منطقه، فقط ارتفاع سنج و افسیم و سرعت رو می‌رفتیم برای منطقه. ما توی مسیری که قرار بود بریم برای ارتباط پیدا کنیم با افسر رابطون یادش بخیر جابسنگ اسدالله نصر، ایشون هم جانباز هستن از جانبازان با افتخار هوانی روز، ما قرار بود 20 دقیقه پرواز کنیم. من داشتم پرواز می‌کردم و جناب استاد جندر ازمی روی نقشه داشتن مسیر رو چک می‌کردن که ما چون اولین پرواز رو داشتیم با نویگیشن می‌رفتیم، تو خاک عراق هم بود، فرمانده خود عملیات و هوانی روز هم تو هلیکوپتر بود، دیگه ما باید خیلی دقیق بریم که دست عراقی‌ها نیفتیم. ما خلاصه 20 دقیقه تموم شد، هنوز ارتباط رادیومون برقرار نشده بود. من به استاد جندر ازمی گفتم استاد برگردید. تیمسار جلالی گفت خیر ادامه بدین. من دوباره گفتم خیر باید برگردید. 20 دقیقه تموم شده. من برای خودم نمیگم، برای فرمانده عملیات میگم. خلاصه توی همین کلکلهایی بودیم که خب به هر حال پیش میاد تو مسائل پروازی. صدای جاسوسی نصف شنیدیم در اون دل شب، در اون تاریکی مثل که دنیا رو بهت میدن وقتی یه صدایی میاد، اون فضای پر استرس. استاد نصف که صداش رو شنیدیم دیگه مسیر کلیر شد برای هلیکوپترهای شنوک شب پرواز، چون هلیکوپتر شنوک هم جسه بزرگتری داره و قابلیت مانورش هم یکم کمتر هست. تو روز خیلی خطرناکه، اونجا دشت باز بود، هم هواپیماها کامل اینو در دید داشتن هم پدافند هوایی. بعدی از فردا هلیکوپترهای شنوک هم روز پرواز می‌کرد ولی منطقه خیلی چیز می‌شد، پدافند و هواپیما می‌مدن دیگه شنوک‌ها رو نگه می‌داشتن برای شب. ولی خب در این عملیات ما حدوداً 7 تا سانحه داشتیم، 3 نفر شهید داشتیم و 4 تا جانباز. 3 نفر شهید، یکیشون هم از خلبانان نیرو هوایی بودن، خلبان شهید محمد عادل‌پور در عملیات خیبر شهید شدن، خلبان بعدیش جناب ترابی نژاد بودن که از هوانیرز بودن و مهندس پروازش هم جناب یتیمزاده بودن از هوانیرز. یکی از جانبازامون مرحوم شعبان شعبانزاده است، ایشون نیرو رو که میذارن اونجا اکثرا هور به اصطلاح منطقه آبیه، جاده هایی بود که اندازه یه اسکی هلیکوپتر بود که برای بشینن، مثلا تا میشینن هواپیما رو ببینن که لایلا کرده، زود دستور تخلیه رو میدن که بپرید بیرون، همه تا میپرن بیرون 4 متر از هلیکوپتر دور میشه که هلیکوپتر رو هواپیما میزنه. و یه چند نفر تو این موج انفجار جانباز شده بودن. هلیکوپتر شروع که جناب انصاری که بعدن شدن فرمانده هوانی روس، توسط موشک این هلیکوپتر دو نصف میشه، جاده که داشتن پرواز میکردن نصف هلیکوپتر این وقت آب میفتن، نصف هلیکوپتر از پرسنل و خدمه، فقط 2 یا 3 نفر جانباز میشن، یه جان شهید هم نداشت. اینا از الطاف الهی است که در این عملیات اینا رو با چشم خودمون دیدیم و اونجا بودیم که خلبانا رو آوردن و خیلی خوشحال
بودیم. گردون نبردان چون خورشید، رزم ها بران رباباز، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز، ای زمین به تمکین زیر پای توست،
آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت والای تو.
شفاعت شهیدان روزیتان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم رجان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 56. آیا همه میتونن توبه کنن؟ بعد از نماز ظهر و عصر توی مسجد محلمون یکی از جوانای تحصیل کرده و اهل مسجد پا شد و از حاج آقای محمدی شاهرودی که هم امام جماعت مسجد ماست و هم توی بحث‌های اعتقادی استاد و صاحب نظرن پرسید: حاج آقا ببخشید، آیا همه آدم‌ها با هر مقدار گناه و خطایی که داشته باشن میتونن توبه کنن؟ یعنی خدا این فرصت رو به همه میده؟ استاد محمدی شاهرودی هم برای اینکه صدا به همه به ویژه خانم‌ها برسه، بلنگو رو دستشون گرفتن و پرسش احسان رو تکرار کردن و گفتن: آقا احسان میپرسه که آیا هر کسی توفیق توبه پیدا می‌کنه؟
آیا هر کسی توفیق توبه هم پیدا می‌کنه؟ چون توبه بنده محفوف به دو تا توبه خداست. یعنی خدا هم باید دوبار توبه کنه تا بنده بتونه یه توبه کنه. اون توبه اول خدا تاب علیهم در قرآن داریم. خدا بر اینها توبه کرد، ما بهش تحت عنوان توفیق توبه ازش یاد میکنیم. اگه این توفیق نباشه توبه اصلا صورت نمیبنده. تاب علیهم، خدا بر اینها توبه کرد، لیتوبو، تا اینها توبه کنن، اون وقت خود تواب الرحیم. اگر خدا توفیق داد اون وقت این توبه میکنه. یزید که توفیق بدن میکنه بخواد با توبه از اونجا بره. توبه مراحلی داره، مراتبی داره، 6 گام رو باید برداره اگه میخواد توبه کامل کنه. ندامت باید ندامت حقیقی و جانسوز باشه، عزم بر ترک برای ابد، ادای حق الناس، ادای حق الله. از کنم که همونطور که به این نفس لذت گناه رو چشونده باید سختی طاعت و زحمت طاعت هم بچشونه. اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه در زمان گناه رویده باید ذوب بشه، پوست استخون بچسبه، بعد دوباره گوشت و پوست جدید. اگه 6 تا گامو بردارش این توبه کامل کرده. بنابراین خود توبه باید روش دقت بشه. توفیق توبه برای همه کس نیست. خیلی ها رو حکمت و عدالت اختضا میکنه که خدا بر اونها بر نگردد. ما حالا اگر خدا این توفیق رو بهشون داد اونها هم توبه کامل کردن، بله اون وقت حتما خدا اونها رو میبخشه، ولی حقوق باقی میمونه، حالا چه حق الله و چه حق الناس.
نشانی.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. برنامه کوتاه مدت نشانی هم تقدیم حضورتون شد. رسیدیم به ساعت 21:27:50 دوشنبه شب اول بهمن 1403، 19 رجب 1446. خوشحال هستیم که تا این ساعت در خدمتون بودیم و قصد داریم آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون کنیم که برنامه بر کرانه نور هست و تفسیر آیه 11 سوره مبارکه مائده را از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی خواهیم شنید در این برنامه. نیمه شب شهری امشب ساعت 23:34 هست و در این لحظه بنده مصطفی اسماعیلی با شما خداحافظی میکنم به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، با امید به اینکه باز هم توفیق پیدا کنیم در وقتی دیگر و نوبتی دیگر در محضرتون حاضر بشیم. 329-10551 و 329-10552 با شماره 025 در اختیارتون هست تا با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف صحبت کنید، نظرها و پیشنهاداتون رو اعلام بفرمایید درباره کیفیت برنامه‌ها یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. ضمناً شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست و همینطور سامانه 30162 تا درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون ابراز نظر